أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودم به اینکه پس اون امر مقدم مبدعی غیر جسمیت است که اون را نفس می‌نامد و کمال اول جسم انسانی است و از اوست که آثار و افعال از جسم انسانی صادر می گردد. پس که می فرمایید که هر اثری که از شیئی صادر می شود قهرن باید این اثر مبدع داشته باشه، علت داشته باشه، بی علت نمی تونه باشه که اثر نمودار مبدع هست، معلول پاکی از علت. افعالی که از نفس صادر می شود، از انسان صادر می شود، این افعال مبدع می خواهد. اگر بخواییم مبدع این افعال را جسم بدانیم، در این مبدع که دیگران هم با او شریکند، پس چرا این آثار را از غیر انسان نمی بینیم؟ و اگر بخواییم که این مبدع را غیر از جسم بدانیم، باید اون غیر را شناسایی کنیم که اون کیه که در نهایت منتهی شدیم، که نتیجه این میشه که افعالی که از نفس صادر میشود اینها از انسان صادر میشود، از نفس، نه از جسم و صورت جسمیه. وانگهی بعد از مرگم خیلی روشن میشه، شخص از دنیا رفته، میبینیم تمام جسم او سالمه، جسم او کاملا الان، چشم او، پای او، دست او، اعضا و جواره همه خوبه، اما چرا این افعال از او صادر نمیشه؟ چرا تراوت ندارد؟ چرا حرارت ندارد؟ چرا حرکت نمی کنه؟ قبلا که میدید الان چرا نمیبینه؟ و دیگر آثار فراوان از این جسم چرا صادر نمیشه؟ این فرمایید برای این که مبدع اون آثار نیست. خب اگر فقط جسمیت قرار بود مبدع آثار باشه، الان جسمیت که باقی و برقرار هست هنوز، چرا آثار از او صادر نمیشه؟ پس معلوم میشه که این آثار از مبدعی غیر از جسمه و اون هم اسمش ما گذاشتیم نفس. دیگه اصطلاحه. درس دوم، درس 25، اونجا هم گفتیم که دعوا با لفظ نداری. گفتن روح، جان، نفس، عقل، روان، اصطلاحات گوناگونی که پیش آمده. البته حالا آقایانی هم که این الفاظ رو برای ما نهادن، نفس گفتن، روح گفتن، عقل گفتن، جان گفتن، همچی نیست که الفاظ خیلی اعتباری صرف باشه، بلکه الفاظ در حقیقت با حقایق منطبقه. یک تعبیری الفاظ با معانیشون یک مناسبتی هم بینشون برقراره، رابطه وجودی هم دارن، همچین نیست که اعتباری محض ذهنی باشه که حالا بگیم خیلی خوب حالا ما گذاشتیم نفس دیگه. مثلا شما به جای اینکه بفرمایید نفس بگید آب، بگید خاک، خب نمیشه. میبینید الفاظ با معناشون یه مناسبتی دارن. به هر حال ما اسمشو گذاشتیم نفس. در درس 99 هم که فرمودید که نفس را چه در نبات، چه در حیوان و چه در انسان تعریف کرد جناب ارسطو که نفس کمال اوله. یعنی این اجسام رو که ما نگاه میکنیم، اولین کمالی را که برای این اجسام حاصل می شود که این کمال باعثه که اینها به عنوان بدن می شوند، رشد دارن، ادراک دارن، اولین کمالشون اینه که نفس دارن. این حالا کمالات ثانویشون چیه؟ اون دیگه حالا از اون بعد با علم و عمل خودشون رو می سازن، مثلا حیوان با ادراکات خودشو میسازه، انسان با ادراکات با اعمال خودشو میسازه، که در ابتدا به صرف داشتن نفس همه انسانه که فرمودید کمال اول، پیغمبرم کمال اول داره جسم او نفس داره، ابی جهل هم کمال اول داره جسم او هم نفس داره. مثلا ابی جهل میخورد، میآشامد، راه میره، حرف میزنه، ادراک میکند، میفهمد، اینها از چیه؟ اینها از نفس است دیگه، افعال آثار مبدع میخواد. صدام هم مبدع اول را کمال اول جسمشو که داره، یزید هم داره، معاویه هم داره، این مورچه هم داره، بله اون سگ هم داره، اون هم داره، همه موجودات دارن این مبدع اول را، این کمال اول را، اون درخت هم داره، اینا هست. منتها در خصوص انسان چون علم و عمل در پیش دارد، البته علم و عمل او برای او هویت می سازن، علم و عمل او براش هویت می سازن که این حالا میشه کمال ثانوی. کمال اول اونه، صرف نفس داشتن. کمالات ثانوی که بازم در درس 99 داشتیم، درس 99 خیلی درس عجیبی بود، خیلی جمع کرده بود، خیلی حقایق را، قبل را، بعد را، ما بعدها هم خیلی حرفایی که داریم زیر سرمون درس 99 هست، تا حدی هم معطل هم شدیم، عرایض تقدیم داشتیم، مباحثه اگر میفرمودید الان زحمتی در فهم مطالب نباید داشته باشید، از این عبارت ها الان نباید زحمت داشته باشید، مباحثه مباحثه. خب بعد فرمودید که اون رو نفس مینامن و کمال اول جسم انسانی است. بفرمایید همین نفس کمال اول جسم نبات هم هست، کمال اول جسم حیوان هم هست. منتالا چون الان بحث ما در مورد انسانه، میگیم نفس کمال اول جسم انسانیه، به لحاظ این که مورد بحث ما اینه و از اوست که آثار و افعال از جسم انسانی صادر میشود. حالا یه نفس اگه از جسم برداری، به تعبیری میگیم انقطاع پیش بیاد، دیگه آثار از او صادر نمیشه. به خواب رفتیم، الان قبل از خواب نفس ما خیلی دیگه جسم رو به کار میگیره فراوان، علاوه از امور مادیش که هضم غذا، جذب غذا، تراوتش، زیباییش، جمع اجزا، مزاج، حفظ، اینها همه درسته. اما وقتی که به خواب رفتیم، خیلی از افعال از بدن ما گرفته میشه. بینا نیستیم، شنوا نیستیم، گویا نیستیم، رونده نیستیم، کاتب نیستیم، چقدر افعال از ما گرفته میشه، متخیل نیستیم، یعنی بدن رو به کار بکشیم. به همین مقدار میفرمایید که الان در خواب، به همین مقدار میبینید که مبدع که نفس باشه از بدن انصراف پیدا کرده، به همون مقدار انصراف نفس از بدن آثار از بدن صادر نمیشه، به اون مقداری که نفس به بدن توجه داره به همون مقدار آثار صادر میشه، همین مقدار که این جسم الان اینجا تراوتش برقرار، بله تراوتش، مزاجش، اینا حفظه، اجزا به هم پیوسته هستن، غذایی رو که خورده اونها قوای نباتیش مشغول کار هستن، همین مقدار. اما دیگه قوای حیوانیش، قوای انسانیش الان در این بدن هیچ نحو ظهوری نداره. چرا؟ چون مبدع این آثار و افعال به نام نفس به همین مقدار الان از این بدن انصراف پیدا کرده، ولذا از بدن این آثار صادر نمیشه. این خب حالا میرسیم به عبارت بعدی. جناب فارابی در عبارت فرمودن که این افعالی که از اجسام انسانی صادر می شود از صادر اجسام صادر نمی شود، پس صدور این افعال از جسمیت نیست. این دو سطر را چند روزی که خدمتون عرایضی تقدیم داشتیم. خب چرا این افعال از جسمیت نیست؟ به دلیل این که چون که جسم مطلق وجودی برای اون نیست، پس این امر مقوم جسم مطلق است و سبیل این اجسام سبیل معاجین نیست. حالا اون حرفی داره که الان باز میرسونیم. حالا آقا میفرماد که اون که گفت جسم مطلق وجودی برای اون نیست، این معنیش چیه؟ یعنی وجود خارجی نه وجود ذهنی. بله، یک کلمه را آقا فرمودند و خیلی پر حرفه، منتها الحمدلله چون درس 81 80 اونجاها بحث معلوم به ذات معلوم بالعرض پیش آمده، اونجا عرایزی تقدیم داشتیم. وجود خارجی و وجود ذهنی بازم دو تا اصطلاح شریف فلسفی. ما در خارج را یه وقتی به محضرتون تقدیم کردیم که خارج را به نحو مطلق بگیری ما را هم شامل میشه، برای اینکه ما ملیه وجود خارجی هستیم، واقعا الان در این نظام هستیم، من نیستم، ذهن من نیست، صور ذهنی من، علم من، ادراک من، فهم من، دیدن من، شو اینا همه واقعیت خارجی است دیگه، نمیشه بگیم بی واقعیت هست. پس همه خارجی هستیم، یک پارچه، هر چه که هست ما و ذهن ما و غیر از ما همه یک پارچه خارجیت دارن. مراد از خارجیت یعنی تحقق عینی وجود، همه وجود، اینکه جای شکی نیست، مگر اینکه یک کسی فرمایش سوفسطی رو بخواد بیارد بگه نه خیر هیچ کدوم واقعیت ندارن، ما خیال میکنیم که هستیم، اونو که رد فرمودیم، ادلهشون رو ابطال کردیم. پس همه خارجی هستیم، این یک جور خارجیت که خارجیت مطلقه میفرماییم. این خارجیت مطلقه رو فرمودید مساوی با وجوده، تمام موجودات خارجی هستند، ما هم خارجیم، ذهن ما هم خارجی است. یعنی چی؟ یعنی همه وجود داریم، هستیم، که این خارجیت به نحو مطلق اطلاق که دیگه قید نزنیم مقیدش نکنیم، این مسابقه با وجوده. اما یه وقتی نخیر میاییم به جهت این که خودمون رو محور قرار بدیم، اون چرا که در خودمون داریم را با اون چرا که دارایی غیر خودمون هست اینا رو میخوام از هم دیگر تفکیک کنیم. میاییم میگیم آقا من خودم و ذهن من، اینها داخلی، اینها ذهنی، بعد اون چرا که بیرون از من هست نسبت به من بشود خارجی، این خارجیت نسبت به شخصه. ولذا الان میبینید که جنابالی خودتو محور قرار میدی، اون چه از صور، ادراکات، مدرکات که در تو موجوده اینها رو میگی که وجودهای من، ذهنی من، اون چرا که در بیرون از تو وجود داره که نسبت به تو خارج از توست، نسبت به تو، اونو میفرمایی وجود خارجی. ولا یک کسی به شما بگه آقا اون چی که در ذهن تو موجوده است، این درسته که الان ادراکات تو ذهنی توه، اما ذهن تو یک وجود خارجی داره یا نه، اصلا در این نظام هستی هست یا نیسته، فرمایید هسته. پس از اون جنبه بخوای نگاه بفرمایید، ذهن شما هم از خارج، اون درسته، اما خارجی به این معنایی که عرض می کنیم. حالا عرضی که داریم این آقایان مشا فرمایششون اینه، که البته آقا این فرمایش را در نهایت نمی پذیرن. یه تعلیقی گرچه در دروس معرفت نفس این نیست، در دروس معرفت نفس آقا به همین روال مشا پیش رفتن، در کتاب‌های دیگرشون هم آقا همین فرمایش رو دنبال فرمودن، فقط در بیانات هنگام درس و بحث و حضور جلسه ایشون و در یک تعلیقی بر شرح منظومه، اونجا آقا نظر نهاییشون را در مورد این حرف دارن که مشا قائلن که جسم مرکب از دو تا جوهر ماده و صورته، که دیگه بارها حرفشو زدیم، منتها انشالله حالا اون درسای یک هفته در میون انشالله برسه دیگه عزیزان، اون درس 37 به بعد رو باشن که اونجا یه دور خونده بشه، برای بابل سر خوندیم، منتها برای آمال نخوندیم، اون دوره اولش که در حسینیه چهار معصوم شروع کردیم سال 67 اونجا خوندیم. عزیزانی بودن، بعضی از عزیزان، حالا عزیزان عزیز تازه نمیدونم اون موقع تشریف داشتید، اونجا خوندیم. این یه دوره دیگرم که شروع کرده بودیم بازم اون 37 در 37 به بعد رو خوندیم. بعد این دوره‌ای که اخیراً شروع شده بود در محضر شما که ادامه پیدا کرد، این رو دیگه نخوندیم. اینه که مونده بود، حیفه. اونجا هم خیلی پر حرفه. حالا به یک تعبیری سفر به روال طبیعی، از طبیعت به ماورای طبیعت، همین کاری که خدا کرده، سفر داده ما رو از نشأه طبیعت به ماورای طبیعت، اونم همینطوری. راجع به جسم آقایان حدود 9 قول یا 10 قول دارن بین فلاسفه، از ارسطو و اون آقایون گرفته تا اینجا و قبل از ارسطو، از دیمقراطیس و اون آقایون. و جناب ارسطو که رئیس مشائین هست و بعد هم مکتب مشائین را ادامه داد، اینها می‌فرمایند که یعنی از این را پیش آمدن، گفتن که هر چه را که شما الان می‌بینید، می‌بینید که اینها یک قوهی در اینها هست که این قوه به این معنا هست که الان فعلا مثلا صورت سنگه، ولی قابلیت این داره که تبدیل بشه به یه صورتهای دیگری. میبینید همین سنگ را میبرید در کوره ذوب آهن، اونجا تبدیل میشه به آهن. میشه بفرمایید سنگ آهن است؟ نه، صورت سنگ رفته، صورت آهن آمده. اما این نشون میداد که پس اون موقعی که سنگ بود قابلیت اینو داشت که آهن بشه. اون قابلیت داشتن را آقایان تعبیر میفرمایند به ماده. منتها حالا بحث روی ماده پیش میاد، هفت طولانی میشه. این یک فرمایش. بعد هم این ماده را می‌فرمایند که میشه ما در خارج یه چیزی پیدا کنیم به نام فقط ماده، قابلیت محض که هیچ نحوه فعلیت نداشته باشه. اینو می‌فرمون نمیشه، برای اینکه ما در این نظام وجود هر چه رو پیدا کردیم، یا جماد پیدا کردیم، یا نبات یافتیم، یا حیوان یافتیم، یا انسان، الان نشأه طبیعت رو داریم حرفشو میزنیم، ماورای طبیعت که بحث ماده اونجا پیش نمیاد، اونجا مجرد از ماده. پس در نشأه طبیعت ما اومدیم اون چرا که یافتیم دستبندی کردیم در این چهار قسم. یک چیزی در نشأه طبیعت داشته باشیم که از این چهار قسم بیرون باشه دیگه نداریم. بالاخره هر چه شما میبینید، یا جماد یا نبات یا حیوان یا انسان، از این چهار حال به در نیست. خب هر چرم که میبینید جماد هست، نبات هست، اینا الان هم میبینید صورت جسمیه دارن، صورت دارن. صورت چیه؟ صورت اینه که بالاخره اون چرا که الان میابی برای خودش یه چیزیست، یه اثر وجودی داره. حالا یا سنگه، یا چوبه، یا فرشه، یا نخ است، یا سوزن است، یا آبه، یا خاکه، یا گیاه است، یا آدمه، هرچی میبینی، هرچی که میبینی، بالاخره جسم هست. این یعنی جسم اینطوری که داریم میگیم، جسمی که بالاخره یا رنگ داره، یا وزن داره، طول عرض عمر داره، حجم داره، شکل داره، بو داره، یکی از این آثار هست بالاخره. ماده هیچی توش نیست، ماده قابلیت محض است. یعنی میگه آقا ما هر چرا به ما میدهید میتونیم قبول بکنیم، اما فرض اینه که ما یه همچین چیزی پیدا کنیم که نه رنگی، نه حجم، نه وزن، نه جسم، نه طولی، نه عرضی، نه عمقی، نه شکلی، نه بویی، هیچی نداشته باشه. ما یه چیزی پیدا کنیم بگیم اینو میگم ماده، اینه میشه. اصطلاح فلسفی داریم حرف میزنیم. حالا یه وقتی میگم بله ماده اولیه کارخانجات، اون ماده اصطلاح صنعتی خودشونه، اونو فلسفی نیست. فلسفه ماده یعنی قابلیت محضه. خب شما یه چیزی پیدا کنید که هیچی آثار توش نباشه، فقط بگید ما قابلیم، همین، هر چی به ما بدید میپذیریم، این راه نداره اصلا. ولذا فرمودن ماده بی صورت نمیشه. صورت چیه؟ صورت اون بخش از شی هست که فعلا یک نحو تحققی داره که آثاری از اون مودار، آثاری از اون مودار، این آب صورتی داره، حالا صورتش چیه؟ یعنی یه نحو فعلیت هست، فعلا آثاری از اون صادره، حالا حجمش چیه، رنگش چیه، وزنش چیه، هرچی که هست، بالاخره از آثار بالفعل چیزی رو داراست، اینو میفرمان صورت. بعد هم یه بحثی حالا پیش میاد که اونجا داریم صورت جسمیه به نحو اطلاق، صورت جسمیه نوعیه که بیاد تشخص پیدا کنیم. حالا راستی ما یه چیزی رو پیدا کنیم که جسم باشه، فعلیت داشته باشه، منشأ آثارم باشه، طول و عرض و عمق جسمانی هم داشته باشه، یا رنگ یا بو یا حجم یا وزن یا شکل، این همه آثاری که الان راجع به اجسام میبینید که از اینها رو هم داشته باشه، اما یک صورت خاصی نباشه، نه به صورت جماد باشه، نه به صورت نبات باشه، حالا من این چارتایی که الان معروف هست، هیچ کدوم از این صورتهای نوع خاص رو هم نداشته باشه، یه همچی چیزی هم پیدا بفرمایید، بگید اسمشو میگذاریم جسم، جسم هست اما نه جماده، نه نباته، نه حیوانه، نه انسان، اینم پیدا بفرمایید در خارج، یعنی در نظام وجود میشه پیدا کرد؟ ما بالاخره هر چی رو الان میبینیم یا حواست، حالا با چشم، اگر یه وقت گاهی هوا رو آدم با چشم هم میبینه، گاهی هم نه با چشم نمیبینه، اگه هوا زلال بشه خب استشمامش میکنه، لمسش میکنه، لمس میشه، از هوا یک نحوه وزن داره، برای خودش حجم داره، علایم حجم هوا رو چقدر فرمودن داریم در اون درسای 37 به بعد، هوا مرکب از چندین عنصر هست، عنصراش مسدسن، مثلثن، مسمنن، مخمسن، اینا همه رو آیون چیز فرمودن، تحقیق کردن. یا اون چرا که میبینی بالاخره یا خاکه یا نوره یا آتش هست یا آبه، هرچی که میبینی دیگه، میشه که ما یه جسمی رو پیدا کنیم که جسم باشد اما هیچ نوع خاصی نباشه، اینم نمیشه. بله آدم تو ذهن میتونه تصورش کنه، ببینید ما الان در ذهن میتونیم تصور کنیم که آقا قابلیت محضه، قابلیت یعنی چی؟ یعنی پذیرا بودن، پذیرا بودنی که نه صورت جماد رو پذیرفته باشه هنوز، نه نبات رو، نه حیوان انسان رو، فقط بگیم که ماده یعنی یک حقیقت جوهریه‌ای که یه وجودی که این وجود جوهر باشه، اما جوهری باشد که قابلیت محضه باشه، فعلا الان هیچی رو نپذیرفته که اگر بهش بدهیم میپذیرد. میشه ما یه همچین چیزی رو در ذهن تصور بکنیم یا نه؟ البته تصور میکنیم، چه اینگه الان میبینی کردیم، الان تصور کردیم یه همچین چیزی رو. پس ماده رو میشه بدون صورت آدم براش وجود ذهنی تصور بکنه، یعنی در ذهن خودمون او رو تصور بکنید، اما در متن خارج در این کشور داره وجود ما بخوایم یه چیزی رو پیدا کنیم به نام ماده که هیچ صورتی رو نداشته باشه، اونو نمیشه پیدا کرد، ولذا وجود خارجی نداره. اما وجود ذهنی چطور؟ وجود ذهنی، ذهن میتونه اینجوری تصور بکنه، اینم از عجایب کار ذهنه. حالا اگر بفرمایید آقا این خارجی که میفرمایید، اینجا الان میبینید خارجی که آقا بردن وجود خارجی نه وجود ذهنی، اینجا معلوم میشه بعد خارجیت در مقابل ذهن، نه خارجیت مطلقه، ولی اگه خارجیت مطلقه باشه میگیم بله ماده بدون صورت خارجیت مطلقه داره. چرا؟ برای اینکه ذهن ما ماده رو تصور کرده یا نه؟ در ذهن ما ماده وجود ذهنی پیدا کرده یا نه؟ جوابش اینی که بله. آیا ذهن ما یک موجود خارجی هست یا نه؟ بله. پس اگر ذهن ما موجودی است خارجی، تصور ذهنی ما هم یک امریز خارجی، پس ماده وجود خارجی هم داره، اما وجود خارجی به نحوه اطلاق، نه وجود خارجی در مقابل ذهن. بله اگه در مقابل ذهن باشه، ما از تصور ذهنیمون که کنار برویم میخواییم که یک وجودی برای ماده بی صورت پیدا کنیم راه نداره. راجع به جسمیت هم همین، میگیم آقا جسم یعنی چه؟ میگیم جسم یعنی اون وجودی که دارای طول و عرض و عمق باشه، همینی که از کودکی در کتاب ها به ما یاد دادن. جسم یعنی اونی که دارای طول عرض و عمق. خب آقا مراد شما از این طول عرض و عمق یعنی طول عرض و عمقی که آب باشه، خاک باشه، هوا باشه، حرارت باشه، درخت باشه، سنگ باشه، چوب باشه، لباس باشه، آسمانی ها باشن، ابر باشه، آفتاب باشه، ستارگان باشن، افلاک باشن. این طول عرض و عمق مبهم اینجوری که تو داری میگی که به نام جسمه، این کدومی که از اینا باشن؟ میگه آقا ما تصورش میکنیم هیچی که اینا الان نباشه، به صورت جسم، به صورت مطلق. خب اینی که شما تصور میفرمایید میشود که ما در خارج یه چیزی رو پیدا بکنیم، یعنی در خارج از ذهن شما، اینجا خارج در مقابل ذهنه، در خارج از تصور ذهنی شما میشه ما یه چیزی رو پیدا کنیم که هیچ یکی از این اشکال و صور نباشه و اما جسمیت باشه؟ این نمیشه، این نمیشه. پس ماده فقط منشأ آثار نیست، جسمیت مطلق منشأ آثار نیست. حتما باید این جسم یک صورتی پیدا بکند، صورت نوعیه، حالا بالاخره یا از نوع آب باشه یا خاک یا عناصر یا مرکبات، بالاخره یه چیزی باید باشه که تام بشه منشأ آثار. اینی که در عبارت جناب فارابی الان آمده که جسم مطلق وجودی برای او نیست. اینجا وجودی برای او نیست، آقا میفرمون یعنی وجود خارجی. جسم به صورت مطلق در خارج وجود نداره، اما در ذهن ما میتونیم او رو تصور ذهنیش بکنیم، اما تصور ذهنی منشأ آثار خارجیه نمیتونه باشه. خب یه چیزی هست، این دیگه خیلی عجیبه، این دیگه به همت نفس ناطقه انسانیه، اون خیلی عجیبه. خیلی چیزهاست که در خارج وجودی نداره، ما تصورشو میکنیم، بعد بر اساس تصور خودمون قدرت پیدا میکنیم که او را در خوابمون، در تمثلاتمون، در بیداریهامون، در امور گوناگون، در خودمون او را وجود میدهیم. گاهی هم توان اونو پیدا میکنیم که علاوه از این که در خود وجود میدیم، در خارج هم وجود میدیم، با این که ایشون اصلا در خارج وجود مشابه خارجی نداره. اینها دیگه مربوط به نفس انسان، اینا خیلی عجیب. و بحث وجود ذهنی در این وادی خیلی ما رو کمک میکنه، خیلی بحث شریفیه و برز محضر رسوندیم که بحث وجود ذهنی است که باید مسائل قبر و قیامت و دهشت و اشغال و صور و بهشت و جهنم و امثال اینها رو حل بکنه. بحث وجود ذهنی خیلی شریفه، خیلی چیزها در خارج واقعیت نداره، ما تصورشو میکنیم، میبینیم خوابشو میبینیم، تصورشو تصور میکنیم الان یه چیزی رو، خواب میبینیم 50 سال بعد، بعد صبح که بیدار میشیم میگیم عجب، هی همچین چیزی رو اصلا در عالم پیدا شدنی نیست، خب نباشه. میگه من چجوری آخه ایشون رو من خوابش رو دیدم؟ معلوم بود 5 سال قبل، 10 سال قبل، 20 سال قبل، 50 سال قبل فکرشو کرده، تو ذهن تصورشو کرده، نفس این تصور رو گم نکرده. لوح نفس یک لوح بایگانی مجرد است، اون چه تصور بشود از بین نمیر، اینها در نفس بایگانی میشه. بعد میبینی 10 سال بعد، 50 سال بعد اون تصور رو جناب نفس، حالا مناسبت چیه، به چه حسابی، ایشون مثلا این 50 سال چرا خواب اون تصور رو ندیدی، امشب چرا دیده، به چه مناسبت اینجوری پیش آمده، اینها رو به تعبیر آقا جان خودمون میکنیم، باز خودمون خبر نداریم که مناسبتش هم میدونیم، واقع خودمونیم، قوه خیال ما، همه کار خودمونیم، بازم هرچی بفرمایید نمیفهمیم. تازه چه بسا باید بریم پیش یک معبری، معبر کاری رو که من میکنم من خودم باز بلد نیستم که چه کردم، ایشون باید به من بگید که تو به این دلیل کردی، ولی اینکه کار خودم کردم. یعنی در حقیقت اگر من خوابی دیدم باید خودم او رو برای دیگران تعبیر کنم، برای اینکه کار خودم انجام داده، اما کار خود رو باز بلد نیستم میگم دیگران برای من تعبیر کنم. این از چیزهای عجیب غریبه. بعد خوابشو میبینه و خیال میکنه که مثلا بله چه عجیبه و ما هیچ سابقه ای نداشتیم. خبر نداره، سابقه داشت 20 سال قبل، 10 سال قبل، 2 روز قبل، 5 روز قبل فکرشو کرده، تصورشو کرده بود، اون صورت علمیه تصور شدهش در لوح نفس ناطقش بایگانی بود و امشب بعد از 10 سال 20 سال به یک مناسبتی در آمد و تبدیل شد به صورت یک خواب شده. خواب رو میبینه و هیچ سردر نمیاره که به کجای در زندگیشون مربوطه. این دیگه یک کاملی میخواد که بیاد لوح نفس او رو بازش کنه و حالا قضیه جناب حضرت خضر و موسی لطیفش همینه که یه خضری پیدا بشه به موسی، یعنی به بنده و جناب علی، به موسی نفس، به موسی نفس بفرماد آقا شما تمام خاطراتت رو در بیار. بعد خاطرات که در میاد میبینید قوه خیال خود جناب موسی، یعنی خود نفس ناطقه، میاد تمام اون چه که در زندگیش گذشته رو به صورت داستان‌ها در می‌آورد. یه جا داستان سیل دریایی می‌سازه، یه جا داستان کودک، کشتن اون کودک رو می‌سازه، یه جا داستان نمی‌دونم رفتن به اون ده و برگشتن و غذا ندادن و دیوار خراب کردن و کنز و گنج و اینها رو در می‌آره. و چه بسا شخص در توجه، یعنی خود همونجا هم حضرت موسی شاید اصلا هیچ سفر با پا نکرده باشه، تو توجه عرفانی نشسته بود، اونا براش پیش آمد. همینی که آقا در رساله انسان در عرف عرفان فرمودن، این نیاز نیست که بگیم حالا حضرت موسی بودن یه روزی راه افتادن گفتن بریم یه جایی و با جناب یوشع ابن نون از دوستانشون به حرکت در آمدن، رفتن نمیدونم یه آقایی رو اونجا صخره‌ای بود پیداش کردن غذاشون رو جا گذاشتن. اینا همه در توجهات عرفانی حضرت موسی. یه لحظه به تفکر میفته، به توجه میفته، شاید اینها در این قضایا برای جناب موسی یک لحظه پیش آمده. بعد دیگه قضایا سنگین بود، چه بود به هر حال تجلیات چو سرسر تا نسیم است. اگر این تجلیات برای حضرت موسی تجلیات نسیمی بود شاید ادامه پیدا میکرد. این تجلی سرسر بود، سنگین بود، ایشون یه دو سه تا مرحله رو طی کرده بعد از اون حال منصرف شده در آمد، از اون حال در آمده. ولی اینها دیگه خیلی رسال انسان در عرف عرفان خیلی رمزی، خیلی قضایای انبیا حل میشه، خیلی قضایای انبیا حل میشه. و چه بسا در یک لحظه جناب رسول الله به یه توجه عرفانی به سر ببرن و در اون توجهشون نفس را، جان را توجه میدن مثلا به سرگذشت حضرت ابراهیم از ابتدا تا انتها. بعد در یک لحظه، لحظه دیگه لفظ نداری مرز میکنیم، در یک توجه عرفانی کل سرگذشت حضرت ابراهیم چند سال هست، چند اینا سال در نشأه طبیعت در توجه عرفانی منتبی میشه. این خودش تیل زمانه، تیل عرضه، این تیل عرض شریفه. آقایان هست آقا و دیگران دنبال این تیل عرضن، اون تیل عرضی که آدم جسم رو با خودش ببرد اون خیلی درست مهمه، اما اون نخیر، بالاخره این جسم داری با خودت میبری، این جسم حجابه، پس حجاب داری با خودت میبری، ارزشی نداره. مهم این است که حجاب خلع بشه. ولذا آقا در دفتر دل بهش اشاره فرمودن این تیل عرضی که برسونیم. حالا ما هم از همین جا فرمایشات آقا در شهر دفتر دل آوردیم اونجا، تیل عرضی که آیون میگن بیشتر این تیل عرض رو عرفا روش تکیه داره، این تیل عرض رو، اون تیل عرضی که معهود در بین ذهن عامه است و الان خود من و شما هم تا میشنویم ذهنمون بلافاصله به اونجا منصرف میشه، اون خیلی مورد عنایت آقایان نیست. خب چرا مثلا یه مریضی هست در فلونجا، آقا تیل عرض داشته باشه که بره اونجا ایشونو شفا بده، چرا بره؟ چرا وقت بگیره؟ حیف نیست؟ همینجا یه توجه اونجا درست بشه، این کار خودش هم برسه، از اینجا بره و برگرده نداره اصلا، نیازی نیست. خب حالا یه تیل عرض کنیم بریم کربلا نماز بخونیم، چرا کربلا برویم؟ کربلا خودش بیاد، مکه خودش بیاد، بیت المعمور خودش بیاد، تمام نظام هستی همه بیاین، بیان در نفس ناطقه. اون حرفی که آقا بارها فرمودن، انسان رو قابلیت تعقل همه و همگان رو قابلیت معقولیت انسان است، زیر سر همی توجه عرفانی. برحال از کجا به کجا رفتیم؟ بله، این که الان فرمودن وجود ذهنی نخارجی، درسته که وجود خارجی نه، اما وجود ذهنی باز بشود، گاهی وجود ذهنی انسان اونچنان قوی می شود که خارج در مقابل ذهن هیچ می شود. نه مثلا این آتشی که الان اینجا روشن است، این آتش چقدر می تونه بسوزونه؟ آتش یک کبریت مثلا یه لحظه روشن میشه، فوقش اگه آدم تا بیاره دستم روی این آتش نگه داشته باشه، یه مقدار پوست انسان قرمز بشه مثلا، اونطور که نمیتونه، وقت نداره، آخر عمرش کوتاست، عمرش کوتاست. تا دستو بذاری روی کبریت آتش گرفته، این چوب کبریت، میبینی که بعد دست یه مقدار قرمز شده و مثلا چه، بعد می آتش خاموش شد. خب این الان میشه معلومه بالعرض، این میشه وجود خارجی آتش، این میشود وجود خارجی این سوختن، که این وجود خارجی آتش لحظه‌ایه، چند ثانیه است، گاهی هم شاید به دقیقم تازه نمیکشه، 10 ثانیه، 20 ثانیه، 50 ثانیه روشنه و چیزکی هم پوست دست انسان رو قرمز میکنه. شاید بعد از یه چند لحظه آدم حتی نیاز به مالجش هم نداشته باشه، چند لحظه زود آثارش برطرف میشه، اما از این صورت علمیه ای رو در خودش گرفته. الان بعد از 10 سال اون روزی را که دستش رو با کبریت سوزنده بودن، با چوب کبریت، الان تصورش هم میکنن، درسته؟ اون لحظه گذشت، آتش خاموش شده، دستم سالم شده، اما صورت علمیش در ذهنش مونده. سوال، این صورت علمیه که الان در ذهنش مونده است، به لحاظ این که این رو من دارم که یک علم من است، ادراک من است، عین نفس منه، در ذات من است، حالا چه به ظاهر بتونم به یادش بیارم، چه به ظاهر به یادش هم نیارم، بالاخره در لوح نفس من موجوده و به یک تعبیر عین نفس من است، به این لحاظش میفرمایی علم، علم است و صورت علمیه است و صورت متخیله است و صورت وهمیه است و صورت محسوسه است، محسوسه به اون معنا، محسوسه به ذات، نه محسوسه به العرض. اینا رو میتونی اسمشو بگذاری. بعد حالا همین این صورت رو که نگاه میکنی، میبینی مثل این که این صورت یه آینه میشه، شما رو به یاد اون 10 سال قبل سوزندن میاندازه. میگید بله، 10 سال قبل در زندان عراق که بودیم، اونجا اون روز فلون روز فلون ساعت دست من رو سوزندن. الان این علم شما، این دارایی شما، این فهم شما حکایت میکند از اون چه که در اون روز گذشت، ولو معلوم بالعرض شما که در خارج بود، اون الان موجود نیست، اون 10 سال قبل گذشت، اما اون چه که الان صورت علمی شماست حکایت از اون خارج میکند یا نه؟ ولو خارج موجود، نه خارجی که الان موجود نیست، خارجی که معدوم شده به تعبیری، خارجی که الان تحقق نداره، اما این صورت علمی شما حکایت از اون میکند یا نه؟ حکایتی که میفرماید، این حکایت کردنش رو میفرماین وجود، این حکایت کردنش رو میفرماین وجود ذهنی. ولذا آقا در وجود ذهنی میفرماین که در وجود ذهنی شرط حکایت کردن از خارج شرط است، که اگر حکایت از خارج رو برداری بشه علم، علم نور است، علم هرگز برای انسان زجرآور نیست. اینو بدونید، علم لذت داره، علم بهجت است، علم سروره. ولو ما الان از این آتش گرفتیم، ولو آتش دست ما رو میسوزونه، بعد تصور اگر میکنیم اون سوختن رو ناراحتیم، این ناراحتی ما زیر سر علم نیست. علم نوره، علم نار نیست، علم نوره. العلم نورا، علم نوره. پس این ناراحتی ما چیه که الان به یاد اون آتش رو سوزوندن و اون رو سگ دنبال کرده، گرگ دنبال کرده، مثلا سگ آدم رو گرفته، پس من چی الان اون یادش میارم ناراحتم؟ این به لحاظ صورت علمی شما نیست، این به لحاظ وجود ذهنی، این به لحاظ وجود ذهنی. ولذا بهشت زیر سر علم میتونه باشه، اما جهنم زیر سر علم نیست، جهنم زیر سر وجود ذهنی. تا بحثش فرا برسه اینا رو عرض کنیم. خیلی ریشه، خیلی ریشه داره این حرف، خیلی حرف مهمه که فرمود وجود ذهن خارجی نه وجود ذهنی. خب حالا همون اون مثال دنبال میکنیم. پس 10 سال قبل با یه چوب کبریتی دست آدم را سوزندن، از او صورت علمیهی در نفس ما ادراک شده که الان عین نفس ماست، اون صورت علمیه. حالا اگر بخواهیم تصور کنیم همون چوب کبریت را، همون آتش را همون چوب کبریت را تصور کنیم، سوال، اون روزی که 10 سال قبل بود، اون چوب کبریت خارجی عینی خارج از ذات ما با اون آتش، اونا الان نیست، اما صورت علمیه همون چوب کبریت به عینه در ذهن من هست. آیا من میتوانم اون چه رو که در ذهن من است از باب وجود ذهنی حاکی از خارج اون رو بیارم انشاء کنم در خودم به عینه همون چوب کبریت را؟ اما به عینه همون چوب کبریت را، یعنی صورت علمیش را، نه اون وجود خارجی عینی خارجیش، نه، به عینه همون صورت علمیه چوب کبریت را و آتش را الان در خودم روشن کنم و ارادم بکنم که الالعبد ایشون همین یکی من رو بسوزاند چطور؟ بله میشه. ولذا از خواب بیدار میشه، خواب همون روز را، همون صحنه را، همون واقعه را میبینه، اما این سوزندن در خواب غیر از اون سوزندن در خارج، این یک سوزندن دیگریه، این حساب دیگری داره. این یک پله بحث. پله بحث دیگر نخیر قوی تر بشه، بیاد تصور بکند اون سوزندن اون روز را و به عینه همون سوزندن و همون آتش و همون چوب کبریت رو بیاره در خارج انشاء کنه، که الان خارج دیگران هم ببینن یه چوب کبریتیه، یه آتشیه، یه دست همین آقا و همین شخصه و داره ایشون رو میسوزونن. درست؟ نخیر، انشاء بفرما دیگران رو بسوزونن، میشه دیگران رو حتی بسوزونه، میشه. ولذا فرمودن وقتی عشق قوی شده، عشق قوی که شده تبدیل میشه به شعله عینی خارجی، میسوزونه اصلا خودش ذوب میکنه، چه بسا دیگران رو هم میسوزونه. زیر سر وجود ذهنیست، زیر سر وجود ذهنیه. بعد حرفایی که تو قبر و برزخ و امثال اینا پیش میاد همه اینجا. حالا بازم عرایزی داریم انشاءالله وقت دارید. خب به سبیل این اجسام و الحمدلله.